بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة وما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. در آیه قبل دستور اطاعت خدا و پیامبر داد، فرمود این کنتم مؤمنین. در این آیه درجات ایمان و آثار ایمان و کمال ایمان را بازگو میکنند. این نما که مفید حسر است، حسر ایمان کامل است نه اصل ایمان اولا، و حسر نسبی است نه حسر نفسی و مطلق ثانیا. اگر کسی این مرحله نازل را داشت، از این مرحله هم نازل تر را داشت، مؤمن هست. این چه نیست که مؤمن نباشد. و حسر این در خصوص این کمالات است که مربوط به اطاعتی از خدا و پیغمبر است در بخشای عبادی و مالی و مانند آن. وگرنه همین تعبیر در همین سوره مبارکه انفال یا سایر سور در مسائل سیاسی و مانند اون هم به کار رفته است. در همین سوره مبارکه انفال به صورت انما یا هم المؤمنون حقا این چنین یاد شده است. آیه 73 به بعد سوره انفال این است: والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله والذین آووا و نصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرة و رزق کریم. در جایی که هجرت لازم است، در جایی که جهاد لازم است، در جایی که نصرت مجاهدین و مبارزین لازم است، اگر کسی به این وظایف بپردازد مؤمن حقیقی است. فرمود والذین آمنوا و هاجروا و جاهدوا فی سبیل الله، این مال مهاجرین. والذین آووا و نصروا، اونایی که مأوا دادند و نصرت کردند، مال انصار. اولئک هم المؤمنون حقا. خب پس معلوم می‌شود این آیه محل بحث که دارد، الذين ذاكر الا المؤمنون الذين ذاكر الله وجلت قلوبهم واذا تليت عليهم اياته زادتهم ايمانا وعلى ربهم يتوكلون والذين ينفقون استراب مما رزقناهم ينفقون اولئك هم المؤمنون حقا. این ناظر به کمالاتی که در این محور لازم است، وگرنه کمالاتی که مربوط به هجرت است یا ایوای مهاجران، یعنی مأوا دادن مهاجران است، یا نصرت مهاجرین است، اون را در آیه همین سوره مبارکه انفال آیه 574 بیان فرمود. چون که در آیه محل بحث که فرمود انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله که حشر میکند، در سوره مبارکه نور این حشر را به صورت دیگر بازگو میکند. آیه 62 سوره مبارک نور این است: انما المؤمنون الذين امنوا بالله ورسوله واذا كانوا معه على امر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوا. مؤمنان راستین کسانی هستند که بعد از مسائل اعتقادی، یعنی ایمان به خدا و پیامبر، در مسائل اجتماعی، اون جایی که همگان حضور دارند، اگر معذور باشند بدون اذن ولیشون صحنه را ترک نمی کنند. اگر عذر نداشته باشند که حتما در صحنه حاضرند. اگر معذور باشند با اذن ولی صحنه را ترک میکنند، نه بی اذن ولی. جریان حنظله قصیر الملائکه ذیل همین آیه 62 سوره مؤمنون است. او معذور بود در لیلت الزفاف در مدینه بماند و فرداش برگردد، اما معذورک اجازه گرفت و موند، نه بدون اجازه. فرمود مؤمنان باقی کسانی هستند که مسائل اعتقادیشون تأمین است. و اذا کانوا معه علی امر جامعین، جریان جبهه و جنگ امر جامع است، مظاهر انتخابات و تظاهرات و امثال ذالک امر جامع است، این امری که همگان باید حضور پیدا کنند. در این گونه از موارد، حالا اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم حضور و ظهور داشت یا امام معصوم حضور و ظهور داشت، این آیه معنای خاص خودش رو بهتر پیدا می‌کرد. الان هم همون طور است. فرمود در مسائل اجتماعی بدون عذر که سهم رو تقسیم می‌کنن، اگر هم معذور باشن اول استیزان می‌کنن. به ازاکان و معه و علا امر جامعه لم یذهبوا حتی یستعزنو. ان الذين يستأذنونك اولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فاذا استأذنوك فأذن لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله ان الله غفور رحيم. بنابراین اگر این کلمه انما در آیات محل بحث آمده است، یعنی سوره انفال، یه حصر نسبی است، نه حصر مطلق. تمام اوصاف ایمان در این پنج وصف خلاصه نمی شود، بلکه برای مؤمنین یه سمت ها و وظایفی است که در آیات و سور دیگر مشخص شده است. در تفسیر آیات اگر مفسران صدر اسلام نظیر ابن عباس و دیگری مطلبی را گفتند که ما فهمیدیم این مطلب مستفاد از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه و مانند آن است، این تقریبا سبقه روایی دارد. و اگر نتوانستیم استنباط کنیم که این از وجود مبارک است امیر سلام الله علیه استفاده شده است، جنبه روایی ندارد، می شود رأی نه روایت. رأی ابن عباس و سایر مفسران پیشین در این حال که به عنوان یک اثر علمی محترم است حجیت ندارد. حجیت اون وقتی است که از معصوم سلام الله علیه نقل می شود. مطلب بعدی آن است که این که فرمود اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، چگونه با آیه سوره مبارکه رعد که فرمود الا بذکر الله تطمئن القلوب هماهنگ می شود. در اونجا در سوره مبارکه رعد فرمود به این که مردان الهی کسانی هستند که الذین آمنوا، آیه 28 سوره رعد، الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. آیا سوال این است که این علاوه ذکر الله تطمئن القلوب که مؤمنین دارای طمأنینه هستند، با اینکه اینجا فرمود انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم، چگونه جمع میشوند؟ پاسخش این است که طمأنینه در قبال شک و تردید است، نه در قبال ترس. یه وقت است که میگوییم آیه 28 طمأنینه را میرساند و آیه سوره انفال ترس را، جمعش چیست؟ خب جمعش آسان است. مؤمن در این حال که مطمئن است حریم میگیرد، ترس عقلی است دیگر. اون هیبت و جلال و شکوه ذات اقدس اله باعث حریم گیری است، انسان یه حراس عقلی دارد. در این حال که علا به ذکر الله تطمئن القلوب فرمود لمن خاف مقام ربه جنتان، خوف با طمأنینه که منافات ندارد، که اطمینان در مقابل تردید و شک و تزلزل و اضطراب است، نه در مقابل خوف. خوف در مقابل امن است. این پاسخ اول. پاسخ دوم همان است که از سوره مبارکه زمر استفاده شده است، که این طمأنینه مال مراحل نهایی است و خوف مال مراحل ابتدایی. در سوره مبارکه زمر این آیه قبلا خونده شد که مردان الهی کسانی هستند که اول امر می هراسند بعد مطمئن می شوند. آیه 23 سوره مبارکه زمر این بود: الله نزل احسن الحدیث کتابا متشابها مثانیه تقشعر منه جلود الذین یخشون ربهم ثم تلین و جلود هم و قلوب هم الى ذکر الله. اول حراس است بعد طمأنینه. اگر چون چه تو معنینه در مقابل ترس باشد و با ترس ناهماهنگ باشد، راه جمعش برابر آیه 23 سوره مبارکه زمر این است که اون ترس اول است و اون طمأنینه در پایان امر خواهد بود. لکن طمأنینه در مقابل ترس نیست، در مقابل تردید است. وجلت معنای اون جلت است، اون جلاس، اون ناقص است، این مثال است، این حرف اله در فاعل فعل اوست، اون در حرف اله لام الفعل اوست. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مطلب بعدی آن است که چطور مؤمنان قلبشون به نام خدا میتپد و یه ترس معقول و مقبولی دارن. سرش آن است که این قلب از هوا و هوس و امور دیگر خالی است. در صحنه دل اگر خالی باشد، نام ذات اقدس اله که ذوالجلال است جلوه کند، خب حریم گرفتر هست، حراس از عظمت و ابهت هست. اگر یه موجود ذوالجلالی در یه جایی تجلی کرد، یقینا ترس هست. منتها ترس عقلی، در همون تدیه بحث اشاره شد که اینجا سخن از جهنم نیست. یه وقت است که یحذر الاخره است، یخافون العقاب، عقاب است و مانند آن. اما اینجا سخن از حراس مطلق است، سخن از ترس جهنم نیست. انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. حریم گرفتن دیگه، حریم گرفتن یه احترام عقلی است. انسان وقتی که چطور انسان وارد حرم که شد خودش جمع میکند؟ در برابر بزرگ که قرار گرفت چرا خودش جمع میکند؟ یه ترس عقلی است، نه ترس نفسی. ذات اقدس اله به موسی کریم فرمود از اون مار و افعی و اژدها نترس، از من بترس. اینا هم کاملا بر مار مسلط بودن ولی از خدا میهراسیدن. حریم گرفتن برای اینکه انسان فقر خودش رو درک میکند، یک غنای مطلق حق را درک میکند، دو تنها راه تأمین نیاز این مستمند فیض اون غنیسته. خب میعراست که اگر رابطه قطع شود این فقیر همچنان در فقر بماند. لذا کمال مراقبت را دارد که مبادا سوی ادبی از او صادر بشود. این حریم گرفتن است. از مقام الهی میترسد، نه از جهنم خدا. ولی من خاف مقام ربی جد نجلتان، اما من خاف مقام ربی و نهن نهتن توافید در جنت یلبابا. خب مطلع بعدیان است که به ازاطوریت علیهم آیات و زادت هم ایمان. در بخش پایانی سوره مبارکه اعراف اشاره شده است که ما وظیفه همه ما این است در برابر تلاوت آیات ساکت باشیم. اذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا. اگر استماع بود و اگر انصات بود که بالاتر از استماع است، یه استماع کامل است. گاهی انسان گوش میدهد در این حال که حرف میزند، گاهی تمام کارها رو رها میکند، ساکت محض میشود برای گوش دادن. انصات غیر از سکوت است. لذا انصات را بعد از استماع ذکر فرمود، نه قبل از استماع. نه فرمود ساکت باشید و گوش بدید، فرمود استماع کنید و انصات داشته باشید. انصات اون سکوت آمیخته با تدبر و فراگیری است، بالاتر از استماع است. خب اگر مؤمن استماع دارد و بالاتر از استماع حرف هم نمیزند که خوب گوش بدهد، اثر چنون انستماع و انساتی مزید ایمان است. و اذا تلیت علیهم ایمانه زادتهم، و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانه. این مزید ایمان. البته در اینجا این زیاده به آیات اسناد داده شده است که آیات باعث زیادی ایمانشان می شود. و در بخش های دیگر ذات اقدس اله این زیاده را به خود اسناد میدهند، همون زاده هم هدا و آتا هم تقوا هم به مانند اون. اینا وسیلن نه مبدع فاعلی. گاهی انسان میگوید کتب تو بالقلم، گاهی میگوید دست نوشت، گاهی میگوید قلم نوشت، گاهی میگوید من با دست و قلم نوشتم. اسناد زیاده با آیات از قبیل اسناد فعل و ابزار کار است و اسناد زیاده به ذات اقدس اله از باب اسناد فعل به فاعل حقیقی است که زاده هم هدا و آتا هم تقوا هم. خب پس این اسناد در این حد میشه اسناد مجازی. و اذا تلیت علیهم آیاته زادت هم ایمانا. خب اگر چون چه این تلاوت آمیخته با تعلیم نباشد یا مستمع معارف و معانی این آیات رو نداند، یعنی یعلمهم الکتاب والحکمه با یتلو علیهم آیاتی هماهنگ نباشد که مزید ایمان می نمی آید که، مگر اینکه این مزید ایمان را به لحاظ متعلق بدانیم. یعنی قبلا اگر 5 آیه را تلاوت کرده بودند او همه را قبول داشت، الان که 10 آیه را تلاوت کردند او همه 10 آیه را میپذیرد، ایمان او بیشتر است، برای اینکه متعلق ایمان و تصدیق او بیشتر است، در حالی که آیه ناظر به زیادی خود ایمان است نه کثرت متعلق ایمان. زیادی ایمان بدون علم کتاب و حکمت میسور نیست. حالا یا در اثر اقامه براهین بیشتر است که ایمان او کامل می شود، یک، یا برهان قوی تر است که ایمان او کامل می شود، دو، یا گذشته از برهان سهمی از شهود دارد، سه. همه اینها نقش سازنده در مزید ایمان. اگر براهین بیشتر باشد ایمان کامل تر می شود و اگر برهان کامل تر بود، یه وقتی برهان نظم است، یه وقتی برهان حدوث است، یه وقتی برهان حرکت است، یه وقت برهان امکان ماهوی است، یه وقت برهان امکان فقری است، یه وقت برهان بسیط الحقیقه است، همه این براهین که یه اندازه پیام ندارن که، هر برهان برای خود به اندازه حد وسط خود اثر دارد. اگر برهان متقن تر بود پیامدش هم ایمان بهتر است. اینا مال علم حصولی. شهودم اگر ایرا تأیید کرد باعث افزایش ایمان خواهد بود. پس زیادی ایمان تنها به زیادی متعلق ایمان نیست، خود ایمان درجاتی دارد. زادت هم ایمانا و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة مما رزقناهم ینفقون. بحث هایی که با زندگی روزانه انسان در ارتباط است، به اصطلاح به روز است، از اینها با فعل مضارع که داله بر استمرار است یاد بشود. انسان هر لحظه باید توکل کند، در هر روز باید نمازش اقامه کند، در همه مواردی که باید انفاق کند نباید امساک کند. لذا از این سه تا فعل به صورت فعل مضارع که داله بر استمرار است یاد فرمود. فهمد و علی ربهم یتوکلون الذین یقیمون الصلاة و ما رزقناهم ينفقون. این ينفقون، اون یقیمون، این یتوکلون که فعل مضارع است در حال استمرار میکند، برای آن است که چنین انسانی دائما در همه شروط این چنین است. اونگاه الذین هم فی صلاتهم دائمون، الذین هم فی توکلهم دائمون، الذین هم فی زکاتهم و انفاقهم دائمون، الذین هم فی اعمالهم الحسنه دائمون. در هر زمانی که هر کار خیری لازم باشد این چه این است. حالا اختصاص ندارد به نماز که. در هر جایی که انفاق لازم باشد، یا واجب عینی یا واجب کفایی یا مستحب، او حضور دارد و باور کرده است که گذشته از این که انفاق پایان اخروی دارد، دامنه رزق هم پایین می آورد. اذا امبلغتم فتاجر الله بالصدقه. همون وقت مشکل مالی پیدا کردید با خدا تجارت کنید، این مقدار صدقه بدید روزیتون افزوده می شود. اذا امبلغتم، املاغ گرسنگی، فقر، خشیت الاملاغ همینه. حالا کسی از ارهام فقیر دارد و به مقدار صدقه مقبول لا صدقته به زور رحم محتاج به ارهام خود میپردازد، قهرن با خدا تجارت کرده است، چون با خدا تجارت کرده است روزی او بیشتر میشود. یعنی بیانات نورانی از تعمیر سلام الله علیه است که اذا املغتم فتاجر الله به صدقه استنزل رزق به صدقه، همون روزی بالاست. شما اگر بخواهید این روزی پایین بیاد باید این رو بکشونید بیاید پایین، و راهش نست که با نردبان صدقه برید بالا، دستتون به دامنه روزی برسد این رو بگیرید. استنزل و رزقه به صدقه. و فواید و برکات دیگری که به همراه دارد. بنابراین در این گونه از امور فعل مضارع را یاد فرموتا دلالت بر استمرار بکنه. در جریان معصوم سلام الله علیه که به مناسبت این روزها بحث شد، گاهی سوال میشه که آیه تطهیر و مانند اون چه سهمی دارد. معصوم سلام الله علیه برابر آیه تطهیر و سایر ادله گناه نمی کنند، یک، و گناه نکردن اینها هم محال است، دو، اما محال عادی است نه محال عقلی. یعنی این چنین است که مثل ذات اقدس اله باشند که گناه کردن او محال عقلی باشد. ذات اقدس اله ذاتن محال است، مثل دو تا پنجتا ذاتن محال است. ذات اقدس اله بخواد کار قوی انجام بده ذاتن محال است، مثل دو تا پنجتا. اما معصومی علیه السلام نظیر دو تا پنجتا نیست که ذاتن محال باشه، چون که ذاتن محال باشه که جا بر تکلیف نیست، اینا مکلفن. ولی عادتن محال است اینا با داشتن ملکه اسمت گناه بکنن، مثل که خیلی از انسان ها درباره خیلی از گناه ها معصومن. هیچ کس فکر نمی کند که با محرمش با مادرش معذره یک کار خلاف انجام بدد. انسان در این گناه معصوم است، اصلا به فکرم نمی کند که بگد این کار کار بدیست من چرا بکنم. اصلا در ذهن او در تمام مدت عمر همچه مطلب خطور نمی کند، تصورش نمی آید چرا زد به تصدیق. خب پس بعضی از انسان ها نسبت بعضی از گناهان معصوم هست. این سرشان است که قبح او را کاملا می داند، چون قبح او را می دانن عادتا محال است یه مؤمن به این فکر باشد که با مادرش زنا کند، با اینکه معصیت کبیره هم هست، با اینکه مکلف است این کار را نکند، منهی است این کار. چون نه، یه بحث درست که چطور به دیگران نداد، به دیگران هم اگر میداد همین بود دیگه. یه عده بالاخره معصومن، به دیگران یه مقدار ملکات عدلی داد، معذاره که میبینید گاهی لغزش داره. یه بحث درست که چرا به یه گروه خاص داد به دیگر گروه نداد. حالا اگه به گروه عوض میکرد باز همین سوال مخصوص تکرار میشد. یه بحث درست که کل اون خارج از بحث کنونیست. بحث فعلی اینه که معصوم سلام الله علیه صدور غفلت و زن از او ذاتن محال است، مثل دو تا پنج تا نظیر ذات اقدس اله که ذاتن مستحیل است، یا عادتن محال است، محال عادی است. اگر ذاتن محال بود که اونا مکلف نبودن، در حالی که مکلفن، مأمور هستن، منهی هستن و مانند. عادتن محال است، منشأش همین است که این از قبح گناه کامران باخبرن. از باب ترغیق و ترسیم مسئله نمونه ذکر شد که هیچ مؤمنی دست به فرونکار نمی زند برای اینکه قبحش کاملا می داند. اصلا در خیال یک مؤمنی که 7-8 سال زندگی کرده خطور نمی کند تا جلو خود خاطراتش بگیرد. این وسوسه است در او پیدا نمی شود تا اینکه به جلو وسوسه رو بگیرد، برای اینکه از قبح کار با خبر است. بله دیگه، اما چون اراده تکوینی در حد مثل تمام معجزات، تمام معجزات برابر اراده تکوینی هست، اما معجزه محال عادی است نه محال عقلی. این چی نیست که ذات اقدس اله با معجزه بتواند دو تا را پنج تا بکند. بنگ دو تا پنج تا محال است، این یک محال و ممتنع، ذات ندارد. یعنی وقتی گفتیم دو تا پنج تا، یه لفظی است که زیر معنای او خالیه، هیچی نیست. و ذات اقدس اله علی کل شیء قدیر است و این لا شیء است. دو تا پنج تا لا شیء است، ذات ندارد اصلا. چیزی در عالم به نام دو تا پنج تا نیست تا بگه مقدور خدا باشد. خدا علی کل شیء قدیر است. اگر چیزی شیئیت بود، بله مقدور خداست، اما لا شیء تخصصا خارج است. نمیشه که محال ذاتی. در آیه تطهیر به مانندان محال عادی است، مثل معجزات. معجزه این چیزی نیست که ذاتا محال باشد، چون اگه ذاتا محال بود که واقع نمیشد. اینا ذاتا محال نیست به دلیل اینکه تکلیف دارد، به ذات اقدس اله از اینا چیز میخواهد. اینا خب یعنی تکوینن محال است این کارو بگم، مثل معجزات دیگر. اراده الهی ذات اقدس اله در معجزات هم به همین صورت تعلق گرفته. اراده تعلق گرفته که ما چوبی رو به صورت مار در بیاره، یا اراده تعلق گرفته که معجزات دیگر رو انجام بده. این چی نیست که ذاتن محال باشد. ذاتن محال نیست، عادتن محال است. اگه ذاتن محال بود که واقع نمیشد. اگه این ذاتن محال باشد، یه تکلیف از اینا گرفته شده، هیچ مشکل نیست. برای اینکه مادامی که انسان ذات اقدس اله اراده کرده در حد محال عادی، نه محال عقلی، اراده نکرده که اینا مثل خدا بشن، که اراده استحال ذاتی فقط در خداست، اون که تحت اراده خدا نبود، اراده کرد اینا عادتا محال باشه، بله عادتا محال است. تا آخرین لحظه اینا مکلفن، مواظبن، مراقبن، همه اعمالش هم نشانه اینه. تکلیف خاص هم دارن، نه تنها تکلیف عام. نماز شب هم برش عزت میشه واجب، برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم میشه واجب. این تکلیف برای آن است که عادتاً محال است، نه ذاتاً. تنها موجودی که صدور قوی از او ذاتاً محال است، ذات اقدس اله. خب فرمود به این که این گروه هم المؤمنون حقا، در قبال کسانی که هم الکافرون حقا قرار دارند. در همین سوره مبارکه انفال گروهی هستن که، یا در سوره مبارکه نساء مشخص فرمود، اینا کافر حقیقی هن، اولئک هم الکافرون حقا. آیه 151 سوره مبارکه نساء این است: ان الذين يكفرون بالله ورسوله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسوله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا فاعتدنا للكافرين عذابا مهينا. یه صغرا کبرای درباره کفر مشخص کرد، همود اینا کافرن، حقیقتا کافرن، ما برای کافرین عذابی را آماده کردیم. در اینجا هم یه صغرا و کبرایی برای جهت اثباتی به مؤمنین است. فرمود به این که اولئک هم المؤمنون حقا، و برای مؤمنین این درجات، این هاست درجات عند ربهم، یک مغفرت، دو رزق کریم، سه. خب پس این فضائل سگانه مال مؤمنی است. این مقدمته این به صورت صغرا و کبرا، اون طوری که در سوره نساء آمده اینجا نیامده، ولی این تقریبش به همون صورت شکل اول است، نظیر اون شکل اولی که در سوره مبارکه نساء برای کفار بیان کرد. مطلب دیگر اون است که این که فهمود لهم درجات و عند ربهم، معلوم شه اینه تورا هن، هنوز یه مرحله را از اون جهت که انسان میتواند از او بگذرد به سرپرست بشه درجه. و اگر کسی در اونجا قرار بگیرد، متوقف بشود و تکون نخورد و اهل همون باشد بهش میگن مقام. چون در جریان فرشته این طور است، ما به ما منا لا له مقام معلوم، از اونها بالاتر نمیرن، بر اونها درجه تعبیر نفرمود، مقام تعبیر فرمود که جای قیامشون است. ولی برای مؤمنین از این مرحله گذشتن، یعنی از لهم درجاتون این در بهم گذشتن به هم درجاتون که در سوره مبارکه آل عمران بود رسیدن، نشانه آن است که این درجه است. انسان تا اون آخرین مرحله راه برای سیرش باز است، چون که معاذالله راه برای سقوطش هم هست. از تعبیر به درجه فرمودن. خب مطلب دیگران است که این که فرمود همین دیگر، یعنی به اونجا برساند، بله تا به اونجا برسه، به مقام محمود برسه، از مقام محمود دیگه بالاتر نیست، این کارا رو بکن، این درجات بکن تا به مقام محمود برسی. مقام محمود بالاتر دیگه نداره. مقام محمود یعنی جایی که هر کاری که در عالم اتفاق میفتد، هر فیضی که به هر مستفیضی میرسد از اونجا نشأت میگیره و هر کسی هر شکری که میکند در حقیقت اون مقام رو در هم میکند. این میشود نفس رحمانی، فیض مطلق که لوای هم در قیامت به دست پیغمبر صلی الله علیه و آله است، پرچم هم به دست اوست. هر کسی هر چیز را هم میکند برای آن است که از اونجا فیض دریافت کرده و صاحب حمد او، صاحب حمد کسی است که به مقام محمود رسید. کسی پرچم هم به دست اوست، کسی به مقام محمود میرسد که به جایی برسد که هر فیضی به هر پیغمبر و وصی و ولیی میرسد از اونجا نشد گرفته باشد، دیگه از اون بالاتر مقامی نیست. اینو میگن پرچمدار هم که به ید اون پیغمبر صلی الله علیه و سلم لواء الحمد. خب این که فرمود الذین ان المؤمنون الذین اذا ذکر الله وجلت قلوبهم، دل اونها میترسد، با اون آیاتی که فرمود الذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا مثبتینن، هیچ تعارضی ندارن، هم در صلات خاشن هم اذا ذکر الله در غیر صلات بازم وجلن. چه این که با والذین هم من خشیت ربهم مشفقون هم منافات ندارد، اما اونا که مطلقاً مطلقات که با هم تنافی ندارن، اما اونا که دارد که والذین هم فی صلاتهم خاشعون، اینا چون مثبتینن با هم تنافی ندارن. این چی نیست که اینا در صلات خاشعن، در غیر صلات خاشع نیستن. بنابراین بله در سوره الف لام میم سجده فرق نمی کند اذا تولیت بقرینه تولیت آیات تدوینی است که تلاوت می شود، آیات تکوینی فی انفسکم فل ارز آیاتون للمقنین فی انفسکم ما فلا تبصرون، اون جای تدبر است نه تلاوت. فرموز این فی خلق السماوات و ارز لآیات، هر موجودی که در آسمان و زمین است آیه الهی است. اما وقتی گفتن تولیت علیهم آیاته، ناظر به تلاوت آیات تدوینی است دیگر، یعنی کتاب الله. خب پس این خشیتونه. اما این که فهمود درجه دارن، مغفرت دارن و رزق کریم دارن، این ناظر به ترتیب بین این سه امر نیست، چون بیش از تقدیم لفظی و عطف به واو چیزی دیگر نیست. اول مغفرت است، بعد رزق کریم است، بعد درجه، یا درجه و رزق کریم همراه همان. مغفرت یعنی آن است که اگه لغزشی هایی هست اون لغزش ها برطرف می شود، یک لممی، یک لغزشی، یک غفلتی و مانند اون باشد برطرف می شود، اون نقصان ها اول برطرف می شود، بعد رزق کریم می دن. رزق های ذات اقدس الله دوان از کرامت برخوردار است، مثلا رزق ها بهشتی، و اما علوم و معارف را میگن رزق کریم. وقتی شعیب سلام الله علیه از نبوت خود میخواست سخن بگوید، میگه با رزق نیمن هو رزق کریم، نبوت رزق کریم است، ولایت رزق کریم است، خلافت و امامت رزق کریم است، بالاخره معرفت الهی رزق کریم است، علوم الهی و دینی رزق کریم است، بعد تا برسد به مسائل جنات و تجریم تحت الانهار، اینا رزق کریم است همراه با درجه. والحمدلله رب العالمین.